و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نگارخانه به مدت 44 دقیقه کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. تقاضا میکنم که بشنوید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم فرناز محمدی درباره نمایشگاه باغ مدور گفتگو خواهم کرد و بعد آقای حسین تادی درباره پروژه حرکت طراحی مهمان این برنامه هستند. در بخش پایانی هم با خانم مژگان قدوسی، مدیر مسئول نشریه پیشنگاه، گفتگو خواهم کرد. مثل همیشه همکاران من بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه شنونده اونها باشید. پنجشنبه و جمعه که گذشت، نهم و دهم اسفند ماه، مثل همیشه شاهد برگزاری نمایش آثار گوناگونی در نگارخانه‌های شهر تهران و سایر شهرهای ایران بودیم. گویند که با نزدیک شدن عید نوروز کم کم تعداد نمایشگاه هم داره کاهش پیدا می‌کنه و غالب نمایشگاه‌ها به منظور فروش آخر سال برگزار میشن، اما من در این برنامه به دو نمایشگاه، یکی در تهران و دیگری در شوشتر خوزستان، خواهم پرداخت و به این منظور خانم فرناز محمدی و آقای حسین تادی در این بخش خوز مهمان من هستن. نخست و در دقایق پیش رو گفتگوی من رو دنبال کنید با خانم فرناز محمدی، کیوریتور نمایشگاه نقاشی و عکس باغ مدور در نگارخانه برگ. خانم محمدی سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام، درود بر شما، سپاسگزارم.
خب نمایشگاه نقاشی و عکسی با عنوان باغ مدور روز جمعه دهم اسفند ماه در نگارخانه برگ آغاز شد که شما کیوریتور این مجموعه بودین. اگر که امکان داره برای مخاطبان ما درباره کلیت این نمایشگاه یک صحبت بفرمایید و بعد من در خدمت شما خواهم بود با سوالات بیشتر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. این نمایشگاه با عنوان باغ مدور خاطره شامل 33 هنرمند و 57 اثر هست که در محل امارت این دوله نگارخانه برگ افتتاح شد 10 اسفند و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داره. هدف هم از برگزاری من این نمایشگاه و انتخاب هنرمندایی که همشون به عنوان هنرمندای تراز اول بین‌المللی از چند نسل مختلف هستن، در حقیقت خاطره زنده نگه داشتن اسطوره‌های باغ‌های ایرانی و محلی که انتخاب کردم به خاطر عمارت قدیمی که از دوره قاجار بود و سازمان زیباسازی این عمارت رو احیا کرده بود و در حقیقت جای مناسبی بود برای ایده‌ای که پردازش بشه. به همین خاطر از هنرمندان دعوت کردم که با این عنوان کارهایی رو خلق کنن و از نسل‌های مختلف توی این نمایشگاه آوردم. اگر هنرمندایی چون سهراب سپهری، ناصر افسار، فریده لاشایی که مستقیم به طبیعت و باغ نگاه کردن تا برسه به هنرمندایی که جنبه تغزلی و شاعرانه توی کارهاشون بوده و کسایی که مستقیم باز گل و طبیعت کار کردم و بخشی هم به مینیاتور اختصاص دادم که در حقیقت از گل و مرغ و باغ‌های ایرانی اقتباس شده. چیزی که در هنرمندای تجسمی وجود داره اینه که واقعا روحیشون روحی شرقیه و این نمایشگاه رو اگر ببینید در حقیقت از درون و خواسته های ملت ما بلند شده. ما همه عاشق باغ هستیم و باغ‌های کهن هم توی در حقیقت سرشت ما بوده. اگه خاطرتون باشه ما مثلا قدیم ها رسم بوده که خانواده هامون یک شبی رو به اسم شب 14 که ماه کامل می شده ما رو می بردن و با باغ‌ها و زمزمه و غزلیات شاعرانه آشنا می کردن. بنابراین این تو خون من بود، کما اینکه وقتی زاینده رود آبش رو باز کردن این مدت در حقیقت تمام مثل یک همه مردم شهر و همه شاعرها به پا خواستن و کنار زاینده رود رفتن. من دلم خواست که این جریان باغ‌ها رو با در حقیقت اتحاد هنرمندان تجسمی بتونم توی شهر خودم تهران حفظ کنم و اگر ملاحظه بفرمایید آثاری توی نمایشگاه هست که در حقیقت به قضیه شهریت و صنعتی شدنی که داره شهر به سمت صنعتی شدن میره و هنرمندی که با اشاره به باغ‌هایی که حالا نابود شده و باید دوباره احیا بشه خواسته این روحیه تابلوش رو دوباره برای مردم احیا کنه و روحیه شهری که در حقیقت از ابتدای باغ بوده، ما شهر تهران باغ بوده از اول و بعد اینها به هم ریخته و به این شکل رسیده. و در کنار این نمایشگاه ما بعد از چون این نمایشگاه ادامه دادیم به خاطر اینکه بتونیم یه جنبه‌های پژوهشی هم داشته باشه، نشستایی با حضور چند معمار، شهرساز، شاعر، هنرمند تجسمی خواهیم داشت توی نگارخانه، بلکه فکر کنم به قناعه
اجازه بدیم من اونا رو از اون در واقع بازم سوال خواهم که من یک سوال پیشتری دارم. همونطور که شما فرمودین که در واقع عده از این هنرمندان انتخاب شدن و آثار بهشون سفارش داده شده، اما خب به هر حال میدونیم که برخی از هنرمندانی که در این مجموعه هستن هنرمندانی هستن که در قید حیات نیستن. برابر این به نظر میاد که مجموعه یک مجموعه است که بخشش سفارش در واقع شما هست و بخشش در واقع سابقه تاریخی هنری است که در حوزه هنر ما در واقع وجود داره، درسته؟
بله دقیقا. و غیر از این هم نمیشه به یه نمایشگاه متحد رسید، چون کار اگه سفارشی باشه یه خود بیرون میاد از قضیه، چون علت انتخاب حتی اون هنرمندی که بر اساس موضوع نمایشگاه کار کرده به خاطر اینکه رشته کارش این بوده،
یعنی شما در واقع اگر کسانی در واقع سابقه کاریشون در این حوزه بوده رو شناسایی کردیم و دعوت کردیم
به بله مدت ها سر به کارگاهاشون زدن با هم صحبت کردیم انتخاباتی کردیم و خب برای من هنرمنده پیشکسوت به قول شما خیلی جز ضرورت این نمایشگاه بوده و چون فکر میکنم که هیچ کس به اندازه سهراب جنبه شاعرانگی و تجسمی تو کارش انقدر جلوه نداشته. من خب قطعا حتما توی نمایشگاه کار سهراب سپهری و چند نفر دیگه باید باشه که خب اینا از کارهایی بوده که من تونستم به دست بیارم برای این نمایشگاه.
بسیار عالی. ما خیلی زمان کوتاهی داریم خانم محمدی، من در واقع همون بخش که شما داشتین توضیح می‌فرمودین رو اگر که لطف بفرمایین اشاره بفرمایین درباره برنامه‌های جانبی که در کنار نمایشگاه باغ مدور در واقع تدارک دیدید.
خب برنامه جانبی به دلیل همین مکانی که هست، اولا از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم بیان و زمانی رو با خانوادهشون اینجا بگذرونن در این باغ زیبا و به تماشای نمایشگاه بپردازن. من اواخر فروردین که مجدد تاریخش رو اعلام خواهم کرد نشستی برای همین باغ ایرانی خواهیم داشت. قطعا کسای دیگه قبل از من هم چنین برخوردهایی کردن با هنرهای تجسمی، دمون که توی موزه معاصر هم اتفاق
افتاد. سالهای گذشته نمایشگاه باغ ایرانی بود.
بله نمایشگاه باغ ایرانی و به این موضوع خاصه میپردازیم و من مطمئنم که شهرداری، زیباسازی، اهمیت احیای باغهای ایران رو کامل میدونن به خصوص باغهای تهران.
بله سپاسگزارم خانم محمدی، متشکرم که در برنامه نگارخانه حضور داشتید. امیدوارم که در آینده نزدیک من باز هم میزبان شما باشم در نگارخانه. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم فرناز محمدی، کیوریتور نمایشگاه نقاشی و عکس باغ مدور در نگارخانه برگ. همونطور که میدانید ابزارها در هنر از اهمیت بسیاری در شکل‌گیری آثار هنری برخوردارند. در این بخش از برنامه به بخشی توجه کنید که به اهمیت این ابزارها در هنر می‌پردازه و بعد از اون برگردیم و ادامه برنامه رو با هم پی بگیریم.
ابزار اصلاً مهم نیست برای تولید هر اثری در حوزه هنر تجسمی، چه بخواد نقاشی باشه یا مجسمه باشه و یا عکس. ابزارهای نوین خیلی کمک کردن، مخصوصا به جوانانی که نمیتونن سراغ دوربین‌های حرفه‌ای گران قیمت برن. مخصوصا این تلفن‌های همراه که دوربیناشون هر روز داره بهتر و بهتر میشه و عکس‌های واقعا خوب میشه باهاش گرفت. و همین ابزار سبب شده که سواد بصری جامعه هم بالا بره. یکی از مزیتاشه برگزاری مسابقه و خواستن عکس با هر یک از این ابزار به نظر من هیچ اشکالی نداره، فرقی نمیکنه. موضوع تربیت نگاه و چگونه دیدنه و چگونه انتقال دادن اون چیزی رو که من تونستم ببینم و کشف کنم یا بهتر از دیگری ببینم نشونه بقیه بدم. موضوع هم برای من زیاد فرقی نمی کنه. برای هر موضوعی که برای یک جامعه میتونه مفید واقع بشه، میشه از کسانی که این ابزار مفید رو دارن عکس خواست و نمایش داد و باز هم سواد بصری جامعه رو بیشتر و بیشتر کرد.
سپاسگزارم از همکاران همراه من برای تهیه این بخش. شما شنونده رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان و برنامه نگارخانه هستید. اگر شنونده دائم برنامه ما بوده باشید، حتما میدونید که در نگارخانه تلاش میکنیم حوزه هنرهای تصویری و هنرهای جدید رو تو سراسر ایران دنبال کنیم و فقط متمرکز بر شهر تهران نباشیم و صد البته کیفیت پروژه و ایده شکل‌دهی به اون پیش از هر چیزی مد نظر ما هستش و به همین دلیل هم هر زمان که با چنین پروژه‌هایی خارج از شهر تهران برخورد میکنیم به اونها میپردازیم. این هفته هم خوشبختانه شاهد برگزاری چنین پروژه‌ای بودیم در شهر شوشتر در استان خوزستان. نمایشگاهی با نام حرکت طراحی در گالری شوادون شهر شوشتر. به همین بهانه با آقای حسین تادی کیوریتور این نمایشگاه به گفتگو نشستم که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. آقای تادی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم، ممنون از دعوتتون، باعث افتخار من
هستش. آیه تادی، اگر ابتدا بفرمایید که ایده شکل‌گیری این نمایشگاه چه بوده و چرا شهر شوشتر رو محل برگزاری این پروژه انتخاب کردید؟
خدمتتون عرض کنم، من توی شهر تهران روی مدیاهای طراحی پروژه‌های مختلفی رو به صورت انفرادی و گروهی کار کرده بودم و آخرینش موزه طراحی بود که مرداد ماه متاسفانه بسته شد. بعد از اون من احساس کردم که تهران خیلی گروه ها و جمع های خوبی شکل گرفته برای مسئله طراحی. بنابراین احساس کردم که میتونم این پتانسیلی که هستش رو به سری شهرها و جاهایی که کمتر درگیر این مسئله هستن ببرم. من اهواز کارگاه داشتم به همراه خانم ابوالحسن با بچه های اهواز، کارگاه کاغذسازی بود. اونجا با آقای خلیفه آشنا شدم، مدیر گالری شوادون، و خیلی مذاکرات خوبی داشتیم و بررسی کردم دیدم اونجا خیلی میتونه اتفاق خوب پیش بره. بعد از اون بودش که به نزدیک به 3 ماه کار مطالعاتی انجام دادم که چه جوری اتفاقی میتونه اونجا بیشترین تأثیر رو داشته باشه و در نهایت 12 تا آرتیست رو انتخاب کردم که همشون از نام‌آوران این حوزه‌ن، پرنمایشگاه‌ها یه مختلف داشتن. همینطور توی آموزش طراحی خب بیشترشون تجربه های زیادی دارن.
بله. اگر امکان داره اسامیشون رو هم اگر لطف بفرمایید که عالی خواهد بود.
بله. اسامیشون هم من به ترتیب حروف الف ها میگم.
بله.
آقای مهرداد پورنظرعلی بودن، آقای جودهی بودن، آقای مهدی حسینی بودن، آقای داروش حسینی بودن، آقای محمد خلیلی، آقای علی زاکری، خانم رعنا فرنود، آقای امیر فرهاد، آقای بهنام کامرانی، آقای فرهاد گابزن، استاد احمد نصرالله‌ای و وایک آرتونیان.
بسیار عالی.
و در کنار این نمایشگاه من برنامه همین هستش که از یه سری اساتید دعوت کنم کارگاه و سخنرانی اونجا داشته باشن. برای حرکت طراحی اول آقای گابزن رو من دعوتشون کردم و ایشون هم خیلی همراهی کردن، لطف کردن به من و بچه ها اومدن کارگاه داشتن از ساعت 11 صبح تا 5 عصر با بچه ها به صورت تئوریک و عملی کار کردن و در حاشیه این کارگاه ما یه نشستی داشتیم در مورد نمایشگاه و بحث طراحی معاصر با بچه ها صحبت کردیم و اسم این کارگاه رو من گذاشتم کارگاه طراحی محض.
بله، اتفاقا سوال بعدی من همین بود. در واقع می‌خواستم که راجع به این استدلالی که به کار بردین طراحی محض و اینکه دیدم که به عنوان به هر حال معیار انتخاب آثار و هنرمندان هم به نوعی مطرح هستش، راجع به این هم در واقع بیشتر صحبت بفرمایید.
البته برای خود من و گروهی که این چند ساله روی طراحی کار کردیم بیشتر خواستیم یه تفکیکی ایجاد بشه.
بله.
ببینید وقتی تو شما دروینگو توی فضای اینترنت سرچ میکنید یک سری آثار خاص میاد، مثلا متفاوته با دیزاین.
بله، صد در
صد. کاری که ما انجام میدیم
در واقع مشکل ترجمه ایست در زبان فارسی.
بله،
که در واقع ما این داریم
واژگانی داشت. بله. که ما چطور میتونیم تفکیک کنیم مسئله طراحی که ما انجام میدیم مثلا با طراحی لباس عروس و طراحی سفره عقد و
نمیدونم هر تفاوت دو واژه دیزاین و دروینگ هستش به معنی طراحی،
چون این کلمه خیلی استفاده میشه تو جاهای مختلف. بنابراین اومدیم طراحی محض استفاده کردیم. البته طراحی محض اولین بار دکتر مهدی مقیم نژاد استفاده کردن. در مقاله‌ای که نوشتن راجع به طراحی معاصر از کلمه طراحی محض استفاده کردن برای همین ترجمه‌ای که انجام بدن. ما هم با اجازه ایشون دیگه جایگزین کردیم این کلمه رو به جای طراحی به صورت عمومیش. دیگه ما از این مورد تصمیم گرفتیم که بگیم طراحی محض.
بله،
که مخاطبین و کسانی که با ما کار میکنن بدونن که ما از چه جنس طراحی صحبت میکنیم.
بسیار عالی.
من فکر میکنم طبعا تو این یک ساله کم کم داره این واژه خودش رو جا میندازه. هرچند مثلا یه جایی غلط خونیایی هم به وجود اومده که تصور شده ما مثلا منظور اینه که این جنس طراحی بهتر از بقیه طراحی آسیا، یه همچین تعریف هایی، ولی در واقع فقط یه ترجمه بوده از کلمه دروینگ.
بله، بسیار عالی. آقای تادی اگر که بفرمایید که در واقع این نمایشگاه تا چه زمانی ادامه داره در شهر شوشتر؟
ببینید تا 17 اسفند هستش. من 2 هفته تقریبا این نمایشگاه رو هستم و جالبش اینه که اونجا به خاطر گرمای هوا تا 10 شب گالری بازه.
بسیار عالی.
یعنی بسیار. از صبح تا 10 شب هستن. بله. که حالا مخاطبین بتونن بچه دانشجو و مردم بیان ببینن نمایشگاه.
اصلا همین که در واقع من دیدم که نمایشگاه در یک شهری خارج از مرکز استان داره برگزار میشه، برای من بله. که بسیار دلپذیر بود و من رو واقعا به هیجان آورد. من از شما سپاسگزارم برای این فعالیتی که انجام دادید و همچنین از تمام اساتیدی که شرکت کردن در کنار شما بودن برای بله. این فعالیت. امیدوارم که واقعا مردم استان خوزستان به خصوص شهر شوشتر از این موقعیت استفاده کنن و حتما به نمایشگاه بیان. آدرسش رو هم اگر شما بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. شهر شوشتر خیابون عبدالله بانو پشت مسجد عبدالله بانو، خانه تاریخی مقدم.
بله سپاسگزارم، خیلی متشکرم آقای تاجی، خیلی واقعا ممنونم که در برنامه حضور داشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که به زودی باز هم میزبان شما باشم.
قربون شما.
قربان شما. خدا نگهدار. شنونده گفتگوی من بودید با آقای حسین تادی، کیوریتور نمایشگاه حرکت طراحی در گالری شبادون شهر شوشتر. به اتاق فرمان میریم و به بخشی که همکاران من برای شما شنوندگان برنامه نگاهخانه تهیه کردن گوش میکنیم و برمیگردیم و برنامه امروز رو پی میگیریم. شما شنونده رادیو فرهنگ هستین، رادیو اختصاصی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در بخش پیشین میزبان خانم فرناز محمدی و آقای حسین تادی بودیم. تو بخش پایانی خانم مژگان قدوسی، مدیر مسئول نشریه پیشنگاه، در استودیو مهمان من هستن و با ایشون به بهانه انتشار کتاب سال پیشنگاه گفتگو خواهم کرد درباره پیشنگاه، نشریه تخصصی نگارخانه های شهر تهران. خانم قدوسی به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و سپاسگزارم از دعوت.
متشکرم. یه خیلی کوتاه ابتدا درباره خود پیشنگاه با هم صحبت کنیم. اینکه پیشنگاه از کجا در واقع آغاز شد، با چه ایده‌ای آغاز شد، و حالا من در خلال صحبت‌های شما قطعا سوالات دیگری هم خواهم پرسید.
خواهش می‌کنم. پیشنگاه از آذر 92 در واقع شروع شد به صورت تخصصی هر ماه و آذر ماه امسال 5 ساله شد. به صورت اطلاع رسانی تمام برنامه‌های گالری ها رو از اول ما تحت پوشش قرار دادیم. گاهی برنامه‌های تئاتر رو داشتیم و گاهی برنامه‌های فیلم‌های هنر تجربه رو و سینماتک رو، که کم کم به هر حال اونا به جریان چاپی ما نمی‌رسن و ترجیح دادیم که فعلا فقط گالری ها رو داشته باشیم. یعنی یک سال اخیر فقط برنامه گالری ها به صورت مدون گردآوری میشه و چاپ میشه.
از ابتدا هم قرار بود که برنامه نگارخانه ها فقط در پیشنگاه صادر بشه، یعنی در بعد و در آغاز فعالیت پیشنگاه، یا نه از ابتدا قرار بر این بود که فعالیت های متنوعی رو در بر بگیره؟
درسته. پیشنگاه میتونم بگم یه جریانی بود که تو پروسه خودش و تو دل خودش در واقع این انجام شد و تکمیل شد. در ابتدا فقط برنامه نگارخونه ها بود و بعد تصمیم گرفته شد که جریان های دیگه هم بهش اضافه بشه، جریان دیگه فرهنگی که کم و بیش حالا با یه اتفاقاتی و با یه دست اندازهایی ما مواجه شدیم و ترجیح دادیم که کنسلش کنیم.
بله. حالا میخواییم برگردیم، یه ذره برگردیم به پیش از پیشنگاه. من خاطرم هست که ما در واقع با نمونه های دیگری هم مواجه بودیم، مثلا در اواسط دهه 80، اواخر دهه 80. اگر که یه توضیح بدیم برای مخاطبان برنامه نگارخانه که اصولاً گذشته این پیشنگاه، سابقه در واقع پیشنگاه چه بوده است در حوزه هنرهای تجسمی، خیلی خیلی متشکر میشم.
خاطرم هست که سال 81 یا 82 یه فصلنامه از طرف ارشاد جمع‌آوری میشد و هر سه ماه یک بار آخر هر سه ماه چاپ میشد و پخش میشد، که این داخل موزه بود و موزه این کار رو میکرد زیر نظر ارشاد، و تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر از یک سال و نیم اتفاق نیفتاد و قطع شد. بعد از اون سال 86 تا اواسط 88 ما یه اطلاع رسانی داخل گالریا داشتیم که اسمش راهنمای گالریا بود. بله. که مدیر اجرای اون هم من خود من بودم. بله. توسط یکی از گالری که گالری های تهران که در واقع مجری طرح بود. ما این پروژه رو شروع کردیم و یک سال و نیم اونم ادامه پیدا کرد چند شماره و من از گالری جدا شدم، از اون فعالیت کنارگیری کردم به دلایلی که اتفاق افتاد تو جریان، ترجیح دادم که نباشم و تقریبا متوقف شد، یعنی 3-4 شماره بعد از من متوقف شد و پیشنگاه از سال 92 شروع شد.
بسیار عالی. اگر حالا برای مخاطب ما بگین که اصولاً پیشنگاه، حالا علاوه بر اینکه یه سری اطلاعات کلی درباره گالری ها هست و نگارخانه های شهر تهران هستش و نمایشگاه هایی که در اون هستش، چه اطلاعات دیگه ای رو به مخاطبان میرسونه و شکل در واقع به دست آوردن و در واقع تهیه پیشنگاه هم چه هست؟ چون نکته مهمی درش هست. بله. من میدونم، میخوام از شما در واقع بگین که مخاطبان ما هم با اون بیشتر آشنا بشن.
میتونم بگم که اطلاعات فرهنگی و هنری تهران تحت پوشش پیشنگاه هست، چون بعضی برنامه ها به نسخه چاپی ما میرسه، چون یه تاریخ مشخص داریم برای جمع‌آوری و پروسه چاپ و پخشمون حتما باید آخر هر ماه پخش ما انجام شه. برنامه های ماه آینده رو ما داریم که در واقع پیش از این که اتفاق بیفته ما این رو اطلاع رسانی میکنیم و برای اینکه قسمت های جنبی که از ما جا میمونن از نسخه چاپی، ما یه وبسایت داریم، پیشنگاه.com هست و یه صفحه اینستاگرام که همیشه فعال هست و کسایی که از این طرف میمونن و نسخه چاپی ما نمیرسن از فضای مجازی استفاده میکنن.
بله. و البته نسخه چاپی هم، من نکتم این بود که نسخه چاپی هم رایگان هست و در همه جا هم در دست است. اگر امکان داره بگید که چطور در واقع به این نتیجه رسیدین که بهتر است این نسخه رایگان باشه و این چنین هم گسترش پیدا کنه در محیط های مختلف فرهنگی هنری.
درسته. مجوزی که برای پیشنگاه صادر شد مجوز کانون تبلیغات بود، چون باید مجوزی صادر می شد که 70% این جریان تصویر باشه و 30% متن. به خاطر همین من مجوز کانون تبلیغات گرفتم که اون هم داستانی داشت از شروعش تا انتها که همه اشتباه می گرفتنش با پیک برتر رو چون فقط می شناسن. و کلی چانه‌زنی و صحبت و تو من اینو جا انداختم که این هم مثل اونه، منتها کاربری دیگه ای من براش در واقع تعریف کردم.
بله، خیلی متشکرم خانم قدوسی. اگر که اجازه بدین بخش کوتاهی رو بشنویم با عنوان معرفی 7 مجسمه غول‌پیکر جهان و بعد از اون به استودیو برگردیم و در خدمت شما خواهم بود و برنامه رو پی خواهیم گرفت.
به نام خدا. سلام میکنم به همه شما همراهان عزیز و همیشگی. در این برنامه با ما همراه باشید تا 7 مجسمه غول‌پیکر جهان را به شما معرفی کنیم. در صحبت از بزرگترین مجسمه ها، اولین مواردی که به ذهن هر فرد میرسد مجسمه عیسی منجی یا مجسمه آزادی است. اما در عصر حاضر مجسمه هایی بسیار بزرگتر و به عبارتی عظیم الجثه به دست انسان ساخته شده که شاید آشنایی چندانی با آنها نداشته باشید. در این برنامه نیز همراه ما باشید تا 7 مجسمه غول‌پیکر جهان را به شما معرفی کنیم. شماره 7، رودینامات. هنگام جنگ جهانی دوم این مجسمه از روی نمادی برای بسیج کردن مردم شوروی ساخته شد. رودینامات یا همان مجسمه سرزمین مادری در شهر کیف پایتخت اوکراین قرار دارد. رودینامات با وزن 560 تن و ارتفاع 62 متر روی بام ساختمان موزه‌ای بنا شده که در مجموع به همراه ساختمان 102 متر ارتفاع دارد. شماره 6، امپراتوران چین یانگ و هوانگ. تندیس‌های امپراتوران یان و هوانگ در یک کوه سنگی در طول 20 سال تراشیده شده و در سال 2007 به اتمام رسید. این مجسمه 106 متری دو امپراتور چینی از عصر کهن یعنی یاندی و هوانگی را به نمایش گذاشته است. کوه راشمور چین که این مجسمه ها در آن تراشیده شده اند در نزدیکی منطقه خوشمنظره رود زرد قرار دارد. شماره 5، مجسمه گوانیین. مجسمه 108 متری گوانیین بوداسف در ساحل جنوبی جزیره هانیان چین قرار دارد. ساخت این مجسمه 6 سال طول کشیده و در سال 2005 نیز به اتمام رسید. شماره 4، مجسمه کریستوری. این مجسمه که تحت تأثیر مجسمه مشهور